أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث از تبعیت ادا قضا از ادا تمام شد، یعنی بحث مربوط به استفاده تبعیت از دلیل امر نسبت به ما بعد از وقت گفته شد. معمولا در موارد متعارف دلیل قید مطلقا و مقید امر است و امر به مقید میکند برای همه. یک واجب مقید هست، اونم ساقط شده با خروج وقت، قضا امر جدید میخواد. الا این تفصیلی که گفته شد، اونم به بیانی که دیروز بیان شد. در غیر این موارد قهرن دیگه دلیلی بر بقاء امر به اصل فعل در خارج وقت نخواهیم داشت و قضا امر جدید میخواد، دلیل دیگری میخواد. در فقه هم همین مسلک عمل شده بهش در واجبات موقته. یه بحث دیگری اینجا هست که چون مفصلا در استصحاب بحث میشه، دیگه اینجا بحثش نمی کنند، با اینکه برخی از آیون اینجا مثلا کفایه و حواشی بر کفایه بعضی اینجا بحث کردن، و اونی که اگر ما دلیل اجتهادی نداشتیم برای اثبات امر به فعل خارج از وقت برای کسی که داخل وقت انجام نداده، با استصحاب آیا میتونیم اثبات کنیم بقاء اون امری رو که مثلا در وقت بوده یا نه؟ جایی که شک کنیم، اگر علم داشتیم که واجب مقید بود به وقت و یه وجوب بیشتر نبود، خب ساقط شده، وجوب دیگری اصل براءت ازش. اما جایی که شک کنیم، ندونیم وجوب به نحو تعدد مطلوب بوده یا به نحو وحدت مطلوب بوده، به نحوی بوده که وجوب باقیه، وجوب جامع بوده یا نبوده، میشه با استصحاب این رو ثابت کرد یا نه؟ این در شبهه حکمیه که اینجا شبهه حکمیه است، یا در جایی که شبهه موضوعیه باشه و شک در امتثال و عدم امتثال یا صحت عملمون در وقت و عدم صحت عملمون باشه، اونم تصویر داره که آیا با استصحاب میشه ثابت کرد وجوب قضا را یا نه. چه در شبهه موضوعیه، چه در شبهه حکمیه، در جایی که علم به وحدت واجب و مقید بودن واجب نداشتیم و الله ساقط شده یقینا، با استصحاب میشه اثبات کرد یا نکرد؟ آیا این استصحاب اصحاب شخصی است، شخص اون وجوب معلوم و بالاجمال اصحاب کلی است؟ اینا بحثایی است که به تفصیل در یکی از تنبیهات استصحاب اونجا چون بحث شده دیگه، اینجا تکرار محضه و حواله داده میشه به همون بحث اون تنبیه استصحاب. به این ترتیب بحث واجب موقت و موسع و بعد بحث تبعیت قضا از ادا و این حرفا تمام میشه و با تمام شدن این بحث، بحث اوامر تمام میشه، وارد بحث نواهی میشیم و که بحث جدیدی است و از ابحاث مهم مباحث الفاظ و اصول هم هست، چون مشتمل بر مسائل مهمی است که در فقه کاربرد مهمی هم داره، مثل بحث اجتماع امر و نهی و بحث نهی در عبادات و امثال اینها، مورد نیاز فقها ها در مسائل گوناگون فقهی است، بحث اجتماع امر و نهی مخصوصا، و رضایی که از مباحث مهم مباحث الفاظ و اصول بحث نواهی است. در رابطه با نواهی هم مثل اوامر، ابتدا بحث از معنای نهی میشه. نهی معناش چیست؟ مدلول صیغه نهی، کلمه نهی که ماده نهی ازش تعبیر میشه. در جهاتی در رابطه با دلالت نواهی و مدلول مفاد نواهی بحث میشه. همچنانی که در بحث امر هم و اوامر هم ابتدا از معنای امر، مدلول امر، دلالات امر، دلالات بر وجوبش، دلالات بر مسائل دیگری که در اوامر ابتدا گذشت بحث شد، قبل از بحث از مستلزمات عقلی نه امر مثل وجوب و مقدمه و اجزاء و مسائل دیگه. اینجا هم همینجور ابتدا در رابطه با نهی از نظر دلالاتش بحث میشه، دلالات و نهی. در جهاتی هم این بحث هست، از جهاتی از دلالت نهی بحث میشه. جهت اول خود مدلول صیغه نهی یا هیئت نهی، مدلول لا تفعل مثلا صیغه نهیه، مثل صیغه افعل که صیغه هیئت امره و صیغه امره. در اونجا گفته شد که امر صیغه افعل داله بر مثلا نسبت طلبیه از طلبه. اینجا هم بحث میشه که مدلول هیئت نهی چیست. سه قول در مدلول هیئت نهی آمده اینجا. یک قول شاید خیلی از گذشتگان مثل مرحوم صاحب فصول صاحب کفایه که گفتن نهی، صیغه نهی دال بر طلب ترک است، ترک طبیعت است که مدخول نهی است. صیغه امر افعل دال بر طلب فعل اون طبیعت است، ایجاد اون طبیعت متعلق امر است، صیغه امر. صیغه و هیئت نهی مدلول و مفادش طلب ترک و عدم تحقیق آن متعلق است، اون طبیعت است. فرق نهی و امر را در حقیقت متعلق طلب دیدن، که متعلق طلب در امر ایجاد و طبیعت است، وجود طبیعت است، در نهی اعدام و طبیعت یا ترک و اون طبیعت است، طلب و ترکه. این یک قول. قول دوم قولی است که متأخرین از صاحب فصول و شاید صاحب کفایه گفتن که این گفتن نهی طلب نیست، فرقش با امر در متعلق نیست که بگیم هر دو طلب است، هر دو نسبت طلبیه است مثلا، ولی او به فعل خورده ای به ترک خورده، بلکه اختلافشون در کل مدلولشونه، نه در متعلق مدلول فقط. مدلول امر و معنای امر طلب است، نسبت طلبیه، ارسالیه، بعثیه. مدلول صیغه نهی لا تفعل نسبت زجریه است، منعیه است، منع است از طبیعت. متعلق یکیه، اون مدلول فعلی است که صیغه نهی یا صیغه امر عارض بر اون فعل شده، بر اون طبیعت شده. به لحاظ متعلق فرقشون نیست، به لحاظ خود مدلول هیئت فرقه. او طلب و نسبت طلبی است، ای منع زجر نسبت منعی است، نسبت زجری است. بنابراین اختلاف در خود مدلوله. اینم قول دومه که مشهور متأخرین و فعلی ها این استظهار کردن از نهی. بله هیئت. ماده نهی هم بحث میشه بعد. ماده نهی هم از همین هیئت منتزعه، چون بعد خواهیم گفت. مثل ماده امر به معنای دومش که از صیغه امر منتزعه، امره یعنی امر کرد، اون همینه. هرچه اینه گرفتیم اونم همین میشه در حقیقت، ولی معنای اسمیشه. این معنای حرفیشه، صیغه هیئتیه که معنای حرفی و نسبیه، اون معنای اسمیشه. قول سوم هم قولی است که باز در امرم این قول سوم بود. برخی از بزرگان مثل آقای خویی اینا قائل شدن در اینکه امر مدلولش و مفادش اعتبار الفعل فی ذمه المکلفه. اینجا هم یه چیزی شبیه اون گفتن، اعتبار حرمان مکلف از فعل بر ذمه مکلف، یا اعتبار ترک الفعل بر ذمه مکلف، که ایشون اینجا بیشتر اون تعبیر اول قبول دارن، اعتبار حرمان المکلف من الفعل، ممنوع بودن مکلف از فعل این بر ذمه مکلف اعتبار میشه. بدلول امر گفتن این امر اعتباری است که در نفس معتبره ناهیه. نهی دال بر این اعتبار میکنه، همجور که امر دال بر اعتبار فعل بر ذمه مکلف میکنه در نفس آمر. اینا سه قولیست که در اینجا مطرح شده. قول اول که قول صاحب فصول و صاحب کفایه است و شاید دیگران هم قبلا همین رو گفتن، استدلال خاصی برش نکردن، گفتن نهی در نهی هم مولا ناهی طلب میکنه که مکلف ترک کنه این فعل را، و نهی صیغه نهی هم مثل صیغه امر مدلولش انشائیه، انشاء طلبه، انشاء خواستنه، اون خواستن فعله، این خواستن ترکه، که نوعی امر وجدانی دونستن این ره که هر دو برای انشاء طلبن، ولی او طلب به فعل، این طلب به ترک، او طلب به ایجاد، ایجاد طبیعه، این طلب اعدام طبیعه یا ترک طبیعه. ولی برخی خواستن بر مطلب مرحوم صاحب کفایه رو یه صورت برهانی بهش بدن، گفتن چون تکلیف برای محرکیت و جعل دائی است در نفس مکلف، دائی در نفس مکلف یعنی همون اراده ای است که در نفس مکلف حاصل میشه در طول امر مولا، در طول تکلیف مولا، در مکلفین در موارد نواهی دائیشون و اراده‌ای که حاصل میشه اراده ترک، به ترک میگیره، تعلق میگیره. اون دائی که در باب نواهی میخواد مولا ایجاد بشه در نفس مکلف چیه؟ اینکه مکلف بیاد اراده کنه ترک را، و اراده فعل مقصود نیست، نظری به فعل نداره مولا، این دائی که میخواد ایجاد کنه در نفس مکلف به تکلیفش مولا اراده ترک در حقیقت. پس تحریک مولا هم بایستی به همون چیزی که مکلف دائیش و ارادهش به اون میخوره، مولا هم همون رو جعل کنه، در جعلش همون تحریک را بکنه در تکلیفی که میخواد قرار بده، یعنی همون طلب ترک، تحریک به طرف ترک، طلب ترک را باستی بکنه، طلب و اراده ترک را انشاء کنه با صیغه نهی تا ایجاد دائی بشه و مطابق باشه با اون دائی که میخواد ایجاد کنه در نفس مکلف. یه اینجور برهانی را بیان کردم به عنوان برهان برای این مسئله، که این برهان مطلب تمامی نیست. اولا اون که گفته شده، اون چه گفته شده تکلیف برای جعل دائی است، این مربوط به غرض از تکلیفه. وقتی میخوان بگن تکلیف که مولا میکنه، این تکلیف، تکلیف مولا، غرض مولا از این تکلیف چیه؟ غرض تکوینیش چیه؟ یعنی چه غرضی داره مولا از اینکه این تکلیف را میکنه؟ اگه بپرسیم ای مولا چرا این تکلیف میکنه؟ چون من این میگه من این تکلیف میکنم تا برسه به مکلف. مکلف وقتی فهمید من تکلیف کردم و اگر مخالفت کنه چوب میخوره، اسیان میشه، عقاب میشه، پس دائی برش ایجاد میشه برای این که بره انجام بده. این غرض تکوینی از تکلیفه، نه مدلول تکلیف. این مدلول تکلیف چیه ربطی به غرض تکوینی از تکلیف نداره. این که گفتن دائی تکلیف من اجل ایجاد دائی، یعنی خود تکلیف کردن من اجل ایجاد دائیه. اگر از مالا بپرسیم چرا تکلیف میکنی؟ میگه این تکلیف کردن من برای اینه که من ایجاد دائی میخوام بکنم برای مکلف. چون وقتی تکلیف کردم مکلف میبینه اگه مخالفت کنه اسیانه، اسیانم عقوبت داره، پس میره اراده میکنه که مخالفت نکنه، اراده میکنه اون متعلق تکلیف ما رو انجام بده. این غرض تکوینی از تکلیفه، این غیر از مدلول لفظ امره که با اون لفظ مولا میخواد تکلیف کنه. ولذا ممکنه مولا با یک جمله خبری تکلیف کنه، اخبار بده از این که من در نفسم غرض لزومی دارم برای این کار. مکلفم واجبه چیکار کنه؟ امتثال کنه. تکلیف درست میشه. ما قبلا گفتیم تکلیف قوامش به انشاء نیست. اگر اخبار کرد مولا در بحث تعبدی توسل اون، اخبار کرد از غرض لزومی داشتن و اخبار کرد از اینکه اگر این رو انجام ندی عقابت میکنم، این جمله خبری خودش میشه تکلیف. منجز عقلا، مکلفم دائیه امتثال برش حاصل میشه، میره اون غرض رو انجام میده. با اینکه مدلول لفظی که به کار برده جمله خبریه است، اخباره، مثلا جمله انشائیه به کار نبرده، جمله خبریه اخبار داده، بازم تکلیفه، بازم به دائیه جعل دائیه جا خلط شده. مثل این که بین غرض تکوینی از تکلیف که گفته میشه جعل دائیه غرض تکوینی مولا از تکلیف، و بین این که مدلول این لفظی را که حالا در مقام تکلیف داره استعمال میکنه، مدلول استعمالیش، مدلول تصوریش، وضعیش چیه؟ اینا دو مطلبه. اون که گفته شده غرض ایجاد دائیه، به لحاظ اون نتیجه تکوینی تکلیفه و اثر و غرض تکوینی مولا از تکلیفشه، که میتونه با جمله خبریه باشه، میتونه با جمله انشائیه باشه، میتونه جعل اعتبار باشه، میتونه بدون جعل اعتبار باشه. گفتیم اونجا اینا همه قالب‌های مختلفیست برای تکلیف کردن، ولی اون غرض جعل الدائی غیر از مدلول اون الفاظیست که به کار میگیره در مقام استعمال. اون لفظ ممکنه انشاء باشه، ممکنه اخبار باشه، تطابق بین اون لفظ و بین این غرض تکوینی وجهی نداره که بخواد این رو ایشان شاهد بگیره، برهان تازه بگیره به عنوان برهان بر این که میبایستی مدلول استعمالی یا مدلول وضعی هیئت نهی صیغه نهی طلب ترک باشه، به ترک بخوره، چون اراده ای که و دائی که مکلف بعد برش ایجاد میشه و غرض مولا از تکلیفش اون دائی به ترک میخوره مثلا. این اولا. و ثانیا این تعبیرم تعبیر مسامحی است که گفتن تکلیف برای جعل دائی و تحریک، مقصودشون اعمه، تکلیف مولا به جهت جعل دائی و تحریک بر فعل یا امتناع و کف و انزجار از فعل، هر دو گفتن و میشه گفت تکلیف اگر امر بود به فعلی جعل دائی بر ایجاد اراده است، اگر نهی از فعل بود به جهت جعل ایجاد حالت دائی امتناع در عبد و مکلف و کف یا انزجارش از فعل که نره طرف فعل، دایش اینه. آیونی که گفتن تکلیف به جهت از برای جعل دائی و تحریکه، مقصودشون از تحریک اعمه، از تحریک یا زجر و منع، هر دو میگیره. ولی اگه اینجوری تعبیر کنن بازم تعبیر درستیه که مولا وقتی امر میکنه غرضش از این امرش و اون نتیجه امرش، غرض تکوینیش از امرش، نه غرض تشریعی، نه مدلول لفظ امرش، غرض تکوینی در طول امرش اینه که ایجاد تحریک بکنه برای مکلف که اراده کنه اون تحقق اون مأمور به را. اگر نهی میکنه غرض تکوینیش اینه که مکلف منزجر بشه، ممتنع بشه، کف کنه، نره طرف اون فعلی رو که نهی کرده ازش مولا. ایجاد دائی به معنای امتناع مکلفه، انزجار مکلفه و کفشه از این که بره اون فعل رو انجام بده. اینم هست، اینم تعبیر درستیه. پس بنابراین این منافات نداره با این که مدلول لفظ، حتی اگر بین غرض تکوینی و مدلول لفظ قاطی کردیم، خلط کردیم، بازم و گفتیم مدلول لفظ باز مثل اون غرض تکوینی از تکلیف باشه، اینجا هم باز میتونه زجر باشه مدلول نهی، چون دائی مولا از نواهی ایجاد این امتناع در نفس مکلفه، ایجاد این انزجار در نفس مکلف از فعله، نه اراده ترک. بازم همون داییست که گفته شده غرض از تکالیف ایجاد این داییست در نفس مکلف. بس این برهان نیست، خلط عجیبی هم درش شکل گرفت. میمونیم ما و اصل این حرف که کسی ادعا بحث اصلیمون لغویمون دیگه براهین و براهین باز گذاشت کنار اینجا که آیا صیغه نهی لا تفعل در لغت عرب مثلا نواهی در همه لغات هست، این صیغه ها و هیئت هایی که هیئت های انشائی که برای انشاء نهی مثل هیئت های امر که برای انشاء امر وضع شده در لغات مدلولش چیه؟ آیا اینم وضع شده برای انشاء طلب یا نسبت طلبیه، نسبت ارسالیه، بعثیه به طرف ترک طبیعت، طلب و ترک که گفتن آقایون یا طلبه، یا نه طلب و ترک نیست، این همونجور که قول دوم گفته اصلا طلب نیست، انشاء منعه، منع انشائیست، یک طلب انشائی و ارسال انشائی داریم، یک منع و زجر انشائی داریم. اینجا نسبت به قول اول اصحاب قول دوم هم گفتم وجدان لغوی ما میگه آنچه که در مدلول نهی عقص شده هیئت نهی منع انشائیست، منع زجره، نه اینکه نسبت طلبی است ولی به طرف عدم. فرق این دوتا فرق در معنای دو هیئت، هیئت امر و هیئت نهی، نه اینکه هیئت هر دو یه معنا داره، فقط متعلقشونی که ایجاد طبیعت، یکی اعدام یا ترک طبیعت. اختلاف بین نهی صیغه نهی و صیغه امر در ذات معنای این دو هیئته. و یه ادعای وجدان میشه و شواهد وجدانی برای میارن، یه بیان دیگری را اینجا شهید صدر اضافه میکنه که برهان نیست ولی یه نوع منبهات به اصطلاح یا استبعاداتی است که این استبعادات در حد مثلا برهانه، یعنی مقطوع العدمه. ایشون میفرماد برای این که اگر ما اختلاف بین صیغه امر و صیغه نهی را در متعلق فقط فرض کنیم، بگیم هر دو طلبن، هر دو نسبت طلبیان، ولی او خورده به ایجاد طبیعت، ای خورده مثلا به اعدام طبیعت، او به فعل، ای به ترک، اینجا خب هیئت، چه هیئت امر افعل، چه هیئت نهی لا تفعل، این هیئت ها معانی نسبی هستند، معانی حرفی هستند. هیئت ها در لغت عرب معانیشون معانی حرفی است، یعنی نسبت باسته باشه، اون نسبت طلبیه، نسبت بعثیه، نسبت ارسالیه. قبلا حالا معانی نسبی در حرفی گذشت مفصل در بحث حروف و هیئات. خب پس ما در باب نهی مثل باب امر دو تا دال داریم، یکی اون طبیعتی که متعلق این هیئت و معروض این هیئت قرار بگیره، مثل مثلا جایی که میگه صله، صلات، لا تصله، لا تغصب، غصب، اینا متعلق و ماد اون طبیعتی است که متعلق و معروض هیئت قرار میگیره. دیگه هم هیئت افعله که عارض بر صلات میشه در صله، یا لا هیئت لا تفعل نهیه که عارض بر غصب میشه در لا تغصب. یه هیئت داریم، یه ماده یا مبدأ که معروض هیئت، هیئت در اون ماده قرار میگیره و شکل میگیره. خب در صیغه امر اگه گفتیم امر دال بر هیئت، امر دال بر طلب یا نسبت طلبی است، نسبت ارسالی است به طرف اون ماده‌ای که روش عارض شده این هیئت بر اون ماده، اونجا مشکلی پیدا نمیشه، چون معناش اینه که مولا طلب کرده اون طبیعت را، بعث کرده به طرف اون طبیعت، نسبت طلبیه را عارض کرده بر اون طبیعت، از جمع بین هیئت و ماده به نحو تعدد و مدلول ما ایجاد طبیعت را یا مثلا طلب طبیعت را میفهمیم، طلبش را به نحو معنای حرفی از هیئت، هیئت امر، طبیعتش را هم به نحو معنای اسمی از ماده متعلق امر، طبیعتی که متعلق امر قرار شده صلا. کنو گفته اطلبو من که صلا یا ارسلو که الی طرف صلا در صله. دیگه چیزی دیگری لازم نداریم. هیئت و ماده وقتی جمع شد با هم به نحو تعدد مطلوب، نسبت طلبیه اون به طرف اون طبیعت تمام میشه و دلالت میکنه برای اینکه پس مولا داره انشاء میکنه مثلا این رو. ولی در طرف نهی شما میخواهید از لا تفعل، لا تقصب، لا تسله میخواهید استفاده کنید، هم نسبت طلبیه را از هیئت نهی، چون میگید از این جهت مثل همه، هم طبیعت را استفاده کنید از متعلق که صلات یا غصبه که ماده است که عارض شده برای هیئت نهی. خب این دوتا را فهمیدیم. ولی شما اینجا طلب فعله که نمیخواید بکنید، طلب طبیعت را که نمیخواید، نسبت طلبیت به طبیعت که نخورده، ترک طبیعت را میخواید بگید نسبت طلبیت بهش خورده. این ترک را از کجا میفهمید؟ یه عنصر سومی میشه. دو تا دال دارید ولی سه تا مدلول دارید. در طرف امر دو تا دال داریم، هیئت و طبیعت که ماده است، هیئت و ماده رو داریم، ماده دال بر طبیعت به نحو معنای اسمی، هیئت هم دال بر طلب به نحو معنای حرفی که اضافه شده به اون ماده و از جمع بین این دو تا معنا کامل میشه. اما در باب هیئت نهی، صیغه نهی، وقتی میگه لا تفعل، ماده هم دارید که همون فعل صلات غصب که طبیعت، هیئت هم که دارید میگید این هیئت دال بر طلبه، همون نسبت طلبیه است، ولی طلب ترکه. خب ترک از کجا استفاده میکنید؟ طبیعی از ماده استفاده میکنید ترک را، یا از هیئت استفاده میکنید ترک؟ اگر از ماده بخواید استفاده کنید، چون سه تا معنا پیدا کردید، یکی خود نسبت طلبیه و ارسالیه که این مشترک بود بین امر و نه، یکی طبیعت که اینم مشترک بین ماده امر و ماده نه، چون هر دو برای طبیعت برای معنای اسمی وضع شده. ولی در طرف امر دیگه چیزی دیگه ای لازم ندارید، چون طلب طبیعت همون طلب ایجاد میشه معناش. قبلا هم در بحث‌های گذشته تعلق اوامر به طبایع مفصل گذشت، طلب طبیعت و معنای همون معنای طلب ایجادشه. در طرف نهی ترک طبیعت رو میخواهید طلب کنید، چون میگید وضع شده برای ترک. این ترک رو از کجا استفاده میکنید؟ معنای اضافی داری اینجا، این معنای اضافی لازم نبود در طرف امر. این معنای اضافی که ترک و طبیعه است، اعدام و طبیعه است، عدم و طبیعه است، این عدم و ترک را بایستی یا از دال، از یکی از این دوتا دال هم که بیشتر نداری، یه ماده است هیئت، یا از هیئت استفاده کنید یا از ماده که متعلق امر استفاده کنید. از ماده نمیشه استفاده کرد، روشنه، چون ماده اگه بخواد فانی باشه، در مرآت باشه به خارج که هست، معانی در عالم زن مرآت به خارج، ماده طبیعت داله بر طبیعت صلات، لا تسله، وقتی به حائز میگن لا تسله یا لا تقذف، غصب یا صلات فانی در مرآت و فانی در مصادیق خارجیش اگه بخواد گرفته بشه، یا وجود طبیعی در خارج گرفته بشه، فانی در افراد خود طبیعته، نه افراد عدم طبیعته. فانی در ترک طبیعت که نمیتونه باشه، طبیعت فانی در خودشه نه در نقیض خودش، محال فانی باشه در مرآت باشه از برای نقیض خودش. پس ترک را نمیتونه نشون بده، خود طبیعت را میتونه نشون بده. درسته وجود و عدم عکس نشده در طبیعت، طبیعت یعنی ماده وضع شده برای ذات طبیعت، معرات از قید وجود و عدم، ولی ذات طبیعت در بحث تعلق اوامر به طبایع گفتیم وقتی به نحوه مرآتیت لحاظ بشه، فانیه در چیه؟ در وجود افرادشه، نه در عدم افرادش. محال و فانی باشه در عدم افراد و نقیزه طبیعت. خب پس خود طبیعت رو نمیتونید فانی کن، از باب فناء در خارج بگید این فانیه در ترک طبیعت. بگید اینجا مجازن استعمال شده، در متعلقات نواهی وقتی داخل میشه طبیعت به معنای عدم و طبیعته، اینم که خیلی خلاف وجدانه کسی طبیعت رو استعمال کنه به معنای عدم و طبیعه. اگه با عدم میخواست بیاره خب باز عدم رو بهش اضافه میکرد. استعمال طبیعت در نقیض و طبیعت مجازن این عقلا ممکنه، ولی هم معلوم العدم هم واضح عدم المناسبته، بلکه واضح از اون مجازات غلطه، هیچ مناسبتی نداره که طبیعت در نقیض خودش استعمال بشه. نه حالا اون بحثای فلسفی رو نمیخوایم بکنیم. در مفهوم عدم کسی بخواد استعمال کنه طبیعت را در عدم طبیعت، این از اون مجازای مستهجنه و محتمل نیست. پس اینم از اینجا نیست. پس در طرف ماده نمیتونیم این عدم را و ترک را بگیریم. اگر بخوایم ترک را افاده کنیم بگیم مستفاد از نهی طلب ترک طبیعت، این ترک را باز مدلول هیئت قرار بدیم. بگیم هیئت نهی دال بر ترک، چنانچه به همین هم تصریح کردیم. یعنی صاحب فصول میگه که ترک در طرف هیئت عقد شده و الا ماده همون طبیعته، دال بر طبیعته، نه از نه نقیض طبیعت یا ترک طبیعت. ترک را میگه هیئت امر نهی دال بر طلب ترکه، چنانچه در طرف امر هم ایشون باز وجود را گرفته گفته امر دال بر طلب ایجاده، اینجا هم طلب ترکه. ترک را در هیئت ایشون عکس کرده. اگر بخواد کسی ترک را در مدلول هیئت عکس کنه، این هم خیلی بیان الغیه به اصطلاح بیان البطلانه، چون اولا ترک مفهوم اسمیست، این مفهوم اسمی دال برش باستی مثل خودش اسم باشه، اینجا هیئت امر هیئته، هیئتم مثل حروف معانیش معانی حرفی است، معانی اسمی نداره. ما بگیم این هیئت بر دو چیز دلالت میکنه، هم نسبت طلبیه یا طلب، نسبت طلبیه و بعثیه و ارسالیه، هم اخذ ترک به طرف ترک، مضافعه هم توش اخذ بشه ترک، باز این اضافه بشه به طبیعتی که مدلول ماده است. این مقتوع العدم، این که در یک هیئتی هم معنای حرفی باشه، معنای نسبی باشه، هم معنای اسمی باشه، هر دوش مدلول یه هیئت باشه، دو تا معنای متباین با هم از نظر معنا، معنی اسمی و حرفی خوندید که با هم متباینه، هر دو رو واضح بیاد بده به هیئت، خیلی مستبعده، بلکه مقتوع العدمه. ثانیاً شما حالا اینجا ترک رو هم بگیرید، نسبت طلبیه را با متعلقش کردید که ترکه، طلب ترک. خیلی خوب، این ترک حالا اینجا یه اضافه هم لازم داره، اضافه به ترک چی؟ ترک این طبیعت که صلات مثلا غصبه، اضافه ترک. اگر اضافه نکنید ترک را به طبیعت فایده نداره، چون میخواد ترک طبیعت را مولا طلب کنه، پس باید اضافه بکنید. این اضافه هم خودش معنای نسبی و حرفی اضافی است، چون مضاف و مضاف الیه در حقیقت خوندید در بحث هیئات ناقصه سه تا داله و سه تا مدلول، ذات مضاف، ذات مضاف الیه، هیئت اضافه که داله بر اون نسبت ناقصه اضافه است. اینجا باز نسبت ناقصه دیگری هم لازم داریم، پس در حقیقت هیئت اینجا داله بر سه چیز میشه در حقیقت، غیر از اضافهش به ترک که خود عروض این هیئت لابد اون اضافه رو میرسونه، سه تا غیر از این عروض، سه تا چیز دیگه هم باز، سه تا معنای دیگه هم باز درش باشه، یکی نسبت طلبیه، یکی ترک، یکی ترک مضاف به طبیعت، یا به عبارت دیگر در هیئت چهار تا معنا خواهد بود، یکی نسبت طلبیه، یکی اضافه این نسبت و تعلقش به ترک، که این دوتا دال برش هست، دال اول خود هیئت، دال دوم خود عروض هیئت، مثلا بگیم عروض هیئت هم این دلالت داره بر این ماده یا بر این ترک. یکی هم خود ترک که دال برش نیست، بگیم از هیئت استفاده میشه. یکی هم باز عروض این ترک به طبیعت، این هم باز در مدلول هیئت اخذ بشه. هیئت با عروض چهار تا معنا داره و این و این چهار تا معنا از این هیئت بیچاره همه استفاده بشه، اینقدر این هنر داره این رو افاده کنه، هم نسبت طلبیه رو افاده کنه، هم عروض این نسبت بر متعلقش افاده کنه، هم در متعلقش یک معنای اسمی اضافه کنه که ترک باشه، همون معنای نسبی هم اضافه بشه به طبیعت تا گفته بشه ترک این طبیعت، ترک صلات، ترک غصب، نه ترک هر چیزی، نه مطلق ترک. با اینکه هیئت با عروضش اگه دو تا چیز حسابشون کنیم دو تا داله، ولی چهار تا مدلول برش باسته درست کنیم و این بازم خلاف وجدان، خلاف مثلا واضح البطلان. اینم یک بیانی که برای اثبات اینکه این قول اول قابل قبول نیست، یعنی نمیشه نهی دال بر طلب ترک باشه، ترک طبیعت، چون ترک رو اگر در مدلول ماده بخوایم عکس کنیم واضح البطلانه، در طرف هیئت عکس کنیم این محاذیر رو داره، هم معنا حرفی است و این معنا اسمی است. و برخلاف اگر هیئت رو مدلولش طبق قول دوم گفتیم، همون نسبت زجریه است، نسبت منعیه است، مثل نسبت دو تا نسبت داریم، نسبت ارسالیه، نسبت طلبیه، امر دال بر اونه، عارض بر طبیعته، از همین عروضش بر طبیعت استفاده میشه، وجود ایجاد طبیعت، نه اینکه ایجاد و وجود عکس شده در مفهومش، قبلا مفصل بحث شد. در طرف نهی برعکسه، مدلول هیئت نهی اون نسبت منعیه است، دو تا نسبت هست در خارج، در وجود تکوینی نسبت که در وجود انشائی هم همون دو تا انشاء میشه، مثل اون دو تا انشاء میشه، یکی نسبت هول دادن و بعث و ارسال به طرف یک فعل، یکی نسبت گرفتن و بازداشتن از یک فعل، اینم نسبته، نسبت بازداشتن، او هول دادن واداشتن به اون کاره، این بازداشتن از اون کاره، اینم نسبتون، منعش میکنم، میگیرم جلوشه، این نسبت منعیه مدلول نهیه، البته انشائیش، یعنی معنای انشائیش لابو انشاء میکنه با این، حالا چیه حقیقت انشاء باز مفصل در بحثای الفاظ گذشت دیگه، اونها نباید تکرار کنیم. مقصود اینه که اینا دو تا معناست، یکی اون نسبت ارسالیه است در خارج، یکی نسبت منعیه و زجریه و منع کردن شخص از فعلی، از یه متعلقی، از یه عملی یا فعلی یا ترکی، فرقی میکنه، اونجا هم ارسال به فعلی یا ترکی، فرقی هم نمیکنه. پس بنابراین اگر معنا رو گفتیم معنا نسبت دیگری است، اصلا طلب نیست، نسبت منعیه و زجریه است، این اشکالات لازم نمیاد، منع از طبیعت یعنی زجر از اون مدلول ماده که همون طبیعته، زجرش میکنه، منعش میکنه، او در طرف امر دفعش میکنه، منعش عبارت اخرای از همون اعدامشه، وقتی منع میکنه یعنی منعدمش میکنه، منعدم بکنه تا این منع شکل بگیره، امتثال بشه، اونجا ارسالش بعثش باید ایجادش کنه تا اون ارسال و ایجاد درست بشه، این ایجاد و ترک لازمه اون دو نسبته، نتیجه اون دو نسبت هم که اونجا در بحث تعلق اوامر به تبایع گفتیم، نه اینکه مفهوم وجود اونجا اخذ بشه مفهوم ترک هم اینجا اخذ بشه. این به عنوان یه صورت برهان یا یه وجدان منبه وجدانی قوی که در حد یک برهان قطع آوره برای انسان که ما اگر اینجوری تفسیر کردیم نهی و امر دیگه هیچ محذوری نداره، اما اگر نه نهی رو گفتیم طلب نسبت ارسالیه است، مثل طلبیه است، این امر متعلقش ترکه، وقت گیر میکنیم این ترک کجا قرار بدیم، از کجا استفاده کنیم، از ماده امر یعنی متعلق امر محاله، مگر به نحو مجاز خیلی مستحجن، از هیئت امر، هیئت که معنای نسبی است، داله بر این معنا اسمیه، مضافاً بر این که اون اضافه دیگه هم باز ازش استفاده بشه، هم تعدد معنا از یک هیئت در یک هیئت با معانی متفاوت، هم نه یه نوع معنا، سه نوع معنای مختلف با هم، یکی نسبت تامه است، یکی نسبت ناقصه است، یکی معنای اسمیه اصلا که ترک باشه یا عدم باشه. این بیان بیان خوبیه به عنوان یه منبه وجدانی، ولی باز هم برهان نیست. دو تا نکته دیگه هم گفته شده، اینا هم اضافه کنیم بعد همه رو یه جا بررسی کنیم. یکی گفته شده اگر ترک، نه دیگه اینا مختصره، گفته شده اگر نهی دال بر صیغه نهی دال بر طلب ترک باشه، وقتی میگه لا تترک بایستی دو تا ترک ازش استفاده بشه. این همه حرف مرحوم آقای آغازی عراقی است که در امرم کسی که صاحب فصول که میگفت ایجاد وجود عقد شده، اونجا هم همینه گفت، همین نقض کرد، اینجا همین نقض رو آورده ایشون. لا تترک اگر گفت، یک ترک مبدع ماده امره نهیه، چون ترک آمده درش، یه ترک هم که مدل لاس هیئت نهی داله بر طلب ترکه، پس لا تترک به معنی طلب ترک و ترکه، با اینکه ما در لا تترک طلب ترک و ترک استفاده نمی کنیم، دو تا ترک استفاده نمی کنیم، یقینا یه مفهوم ترک اینجا بیشتر نیست که در مدلول ماده است، از هیئت دیگه ترک دیگه ترک و ترک استفاده نمی کنیم. این هم یه منبه گفته شده. یه منبه دیگری هم برخی از بزرگان ذکر کردن، گفتن اگر طلب امر، اگر نهی به معنای طلب ترک باشه، پس امر به صوم که طلب ترک مفطراته، ترک اکل است و شرب است و مسائل دیگه است، این بایستی نهی باشه، با اینکه قطعا طلب صوم نهی نیست، از اوامره نه از نواهی. یعنی میخوان بگن به عبارت بهتر، شاید این مقصودشون باشه که طلب ترک بایستی مسابقه با نهی باشه. وقتی اینجا میگه اترک، اگر گفت اترک الاکل والطعام فی نهار شهر رمضان، این معناش نهی از طعام و شرابه، با اینکه اینجوری نیست، این از فرق از وجدانن بین طلب و ترک و بین نهی از فعل. وقتی طلب میکنه ترک را، این از اوامره، وقتی نهی میکنه از فعلی، این از اوامر نیست، از نواهیست. وجدانن بین طلب و فعل و طلب ترک و بین نهی از فعل فرق هست، ولذا امر به تروک صوم این از اوامره نه از نواهی. کسی نگفته امر به صوم نواهیه، امر به صوم یعنی نهی از اکل و شرب و مسائل دیگه، استمتاع و مسائل در نهار رمضان، این نیست. حرمت اون عناوین اگر حرام باشه عنوان، اون یه عنوانه، امر به ترک اون افعال یه شاید یه مفهوم دیگری است، مدلول دیگری است، طلب و ترک غیر از نهی از فعل. اینم یک منبه دیگری. باز این سه تا منبه، منبه اولش که صورت برهان هم داشت برای اثبات این که نمیشه گفت که صیغه نهی مدلولش طلب و ترکه که مرحوم صاحب فصول گفتن یا صاحب کفایه قبول کردن. اینا به عنوان منبهات، یا مثلا بیش از منبهات، اون اولی بیش از منبه برای ابطال قول اوله و اثبات قول دومه، که حالا تتمه بحث خواهد آمد. صلی الله علی محمد.